بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. واقعه بسیار مهمی رو وجود مبارک حضرت مجتبی نقل میکنن. برای من که اولین بار بود بعد از ظهر امروز این واقعه رو از قول حضرت میدیدم، فوق العاده مهم و با ارزش بود. اون چه رو که حضرت نقل میکنن در یک سطح بسیار بالاییه و نشون دهنده عظمت حقایق الهیه و پستی امور وابسته به شیطان و هوای نفس. شگفتی واقعه رو هم براتون میگم. کجای این واقعه است؟ حضرت می فرمویند پدرم امیر المؤمنین در لحظات جان دادن بود، نفسهای آخر رو می کشید، لحظه جدایی از دنیا براشون نزدیک شده بود. من چهره مبارکشون رو که تماشا می کردم بیتاب شدم. دید مقدسشون رو متوجه من کردن. به من فرمودن حسن جان، تو و بیتابی یعنی یک وجود مبارکی که از طرف پروردگار به عنوان دومین امام و صاحب ولایت کبرا انتخاب شده، بیتابی چرا؟ تو باید در مقابل این حادثه‌ای که داره اتفاق میفته و حادثه کشته شدن منه آرام باشی. من به وجود مقدسشون عرض کردم چرا بیتابی نکنم؟ به من بگیم کسی مثل من که از وجود شما شناخت کامل داره که شما گنج خدا در فضای هستی هستید و این گنج رو خدا در دنیا ظاهر کرده برای این که همه انسان‌ها تا قیامت از کنار این گنج بزرگترین سرمایه دار بشن. شما داری از دست ما میری، این گنج رو دارن از روی زمین ور میدارن و میبرن و ما لحظات دیگه دیگه شما رو نداریم. نباید من بیتابی کنم. امام گفتگوشون رو درباره بیتابی اینجا کاملا قطع کردن، دیگه ادامه ندادن و جوابی نفرمودن و شگفتی واقعه اینجاست که امیرالمؤمنین ضربت خورده زهر چشیده در نفسهای آخر این چند تا نفس رو تبدیل کرد به کلاس موعظه، تعلیم، تربیت، رشد بخشی. چه درس با عظمتی به انسانها داده که شما یه عمری حتی نفسهای آخرتون باید مثبت خرج بکنید، هر نفسی رو مثبت خرج کنید. حساب نکن که تمام بدن من از زهر درد میکنه، من چند لحظه دیگه میمیرم، به فراق مبتلا میشم. اینا رو بذار کنار. از زمانی که قدم در دایره زندگی میذاری میتونی بگی، میفهمی چگونه نفس بکشی، تمام لحظات تو مثبت خرج کن. مرگ یعنی چی؟ پیری یعنی چی؟ جوانی یعنی چی؟ تو خیلی دیده تو ببر بالا، یه نگاه فقط به خودت بینداز از اول عمرت تا آخر عمرت به عنوان خلیفت الله، نایب مناب خدا. تو نایب مناب خدا هم برای خودت و هم برای دیگران با حفظ هویت نایب منابی از خدا خودتو خرج. دیگه بحثی نکرد که حالا بیتاب باش بیتاب نباش، من به بیتابی تو قانع شدم یا نشدم، دیگه اینا به درد نمیخور. در جا چند لحظه رو که امام مجتبی تعبیرش اینه یجود و به نفسه داشت جون میکند، فرمود حسن جان الا اعلمک به خصال اربع، من چهار تا حقیقت رو یادت ندن، چهار تا حقیقت رو بهت منتقل نکنم، چهار واقعیت ملکوتیه رو بهت نگم. حسن جان من این چهار حقیقت رو بهت میگم، بعدش هم میمیرم. ان انت دقت میکنید یک امام داره یک امامو موعظه میکنه، یک امام داره به یک امام تعلیم میده، یک امام داره یک امامو رشد میده. تکلیف ما چیه در این عالم؟ وقتی امیرالمؤمنین احساس الهی میکنه با شعور کامل که باید در این نفسهای آخر این چهار حقیقت رو به یه امام تعلیم بده، موعظه بکنه، رشد بده، ما مسئولیتمون نسبت به علم، به موعظه، به رشید شدن چیه؟ امام مجتبا مسئول شنیدنه، امیرالمؤمنین مسئول گفتنه و این مسئولیت به دوش همه است. 24 ساعت نگذارید به خانتون بگذره، کنار رفیقاتون بگذره، مگر این که خدا رو خرج کنید، علم رو خرج کنید، موعظه رو خرج کنید، نصیحت رو خرج بکنید. سودمند. قرآن مجید می‌فرماید به پیغمبر فذکر ان نفعت ذکر، حبیب من سکوت نکن، تذکر بده، موعظه کن، یقینا تذکر موعظه اثر داره. ما متاسفانه عمرمونو با همسرانمون صرف حرفایی میکنیم و گفتگوهایی میکنیم که نه برای ما خیلی سود داره بیشتر اون حرفا، نه برای همسرا، با بچه هامون همینطور. یه وقت میبینید 9 شب تا 3 نصف شب با رفیقامون تو کوچه وایستادیم یا توی خونه رفتیم دوره هم جمع شدیم، 8 ساعت حرف زدیم که پروردگار این 8 ساعت رو بکشه، مساویش یه دونه جو به ما پاداش نمیده. چرا باید این گونه ضایع بشه؟ چرا؟ چرا باید این گونه تباه بشه؟ چرا باید شاخ و برگ انسانیتمون بریزه تو بیهوده کاری، تو لغو، تو حرفای بی اثر، بی معنی، به درد نخور؟ چرا؟ این چه درس عجیبی امیرالمؤمنین داده که در حال جان کندن چند تا نفس جان کندن و تبدیل به زیباترین و پرمنفعتترین کلاس کرده. شاگرد کلاسش هم یه امامه، یه حجت خداست. علا و علمکن به خصال اربع، حسن جان من تو رو به 4 خصلت آگاه نکنم، بینا نکنم. حسن جان ان انت حفظتهن نلت بهن النجات، اگر جناب عالی این 4 خصلتی که بهت میگم تو زندگی تا آخر عمرت حفظ کنی، از دست ندی، دست به دامن این 4 خصلت داشته باشی و زندگی کنی، یقیناً با این چهار خصلت خودت رو به نجات رسوندی. ان انت حفظتهن نلت بهن النجات و ان ضیعتهن. اگر جناب عالی که امامی این چهار حقیقت رو ضایع کن، فاتکت داران، هم دنیا از دستت میره هم آخرت، هیچی برات نمیده. خصلت اول، پسرم لا غنا اکبر من العقل، بدان سرمایه‌ای در این عالم بزرگتر از عقل نیست. وقتی امیرالمومنین میگه اکبر، یعنی همه آسمونا ارزش و وزنشون به پای عقل نمیرسه، زمینم نمیرسه، دریاهام نمیرسه، چون با دریا و با زمین و با آسمون و با طلا و با نقره و با نفت و با معدن نمیشه به خدا رسید، نمیشه به ارزشها رسید. عقل ما عبد به رحمان سبب اینه که انسان رو مثل خود امیرالمؤمنین در مدار بندگی و عبادت خدا قرار بده. علی عبدالله بود به خاطر عقلش، به خاطر شعورش، به خاطر فهمش. عبدالله واقعی خدا بود. علی حاکم شد، کشور افتاد دست علی، کشورش هم پهناور بود، یه بخشش ایران بود، یه بخشش مصر بود، یه بخشش عراق بود، یه بخشش یمن بود، یه بخشش فلسطین بود، یه بخشش حجاز بود. یه چنین کشور پهناوری دست علی اومد. مدیر شایستم کم داشت، استاندار صالح کم داشت، نیروی کارگردان کم داشت. با این که در مضیقه شدید بود، ولی کمترین کلیدی و پستی رو در این مملکت به داداشاش، به خواهرزادهاش، به برادرزادهاش نداد. گفت شما لیاقت کارگردونی یه دهی رو ندارید، من این حکومتم و قیامت باید به خدا جواب بدم، باید جواب. علی عبدالله بود، نه رئیس، نه اعلی حضرت، نه شاهنشاه، عبدالله بود. علی وقتی داداش پیر مرد قد خمیدش در زمان حکومتش اومد بهش گفت داداش به زحمت با این حقوقم که تو میدی برجم و اداره میکنم. علی بهش گفت تو یک ماه یه صبحونت لنگ گون، نه نهارت لنگ، نه شامت لنگ، نه لباسای بچهات لنگ. گفت نه، ولی در مزیقم، یعنی میخوام هفته سه روز که آب دوغ میخورم با این 8 و 9 تا بچم، یه وعدشم چلو کباب بخورم، یه وعدشم دل و جیگر و قلوه بخورم، یه وعدشم آبگوش بخورم، یه وعدشم میخوام رفیقامو دعوت بکنم، در مضیقم یه چیزی به حقوق من اضافه کنه، اینقدر پول پیشته. فرمود داداش بعد نماز مغرب و عشا بیا. چشم. بعد نماز مغرب و عشا اومد. مهم این قطعه اینه که سنی ها نقل کردن، منم از کتابای اونا دارم براتون نقل میکنم. بعد نماز مغرب و عشا اومد، دست عقیل پدر حضرت مسلم رو، علی رو در باسی نداره که، بابای مسلم باش، امام حسن باش، امام حسین باشه، علی محور زندگیش خداست، دست عقیل رو گرفت، اپلهای پشت بون برد بالا، اووردش لب لب پشت بون، گو بیشین، خودش هم نشست، گفت عقیل جان روبرو چیه؟ گفت بازار کوفه. فرمود مغازه بازه؟ گفت نه. فرمود به پایی هم داره بازار؟ گفت الان که نداره. فرمود عقیل جان من به پا، من میشینم، تو سریع برو قفل یه دونه مغازه ها رو بشکن، کیسم ببر، گونیم ببر، خاربار میخوای، پارچه میخوای، خورما میخوای، پول میخوای، اتو مغازه پر کن، منم میپام، اگر دیدم آجدانی، افسری، داروغهی داره میاد، یه الله اکبر، یعنی داداش در رو گیر نیفتی، گونی رو وردار و ده برو. به حاکم مملکت گفت اتعمرونی به سرقه؟ تو علی هستی؟ تو شوهر فاطمه‌ای؟ تو پدر حسن و حسینی؟ تو صاحب ولایت کبرای خدایی؟ من رو امر به دزدی میکنی؟ فرمود داداش چرا صدات میبری بالا؟ داد واسه چی میکشی؟ من به تو میگم برو یه مغازه رو به دزد، تو امرو اومدی به من گفتی از یه مملکت به دزدم به تو بدم، من برای خاطر تو جهنم برم؟ برای چی؟ از تو کی هستی که من به خاطر تو برم جهنم؟ علی عبدالله به خاطر عقلش. فرمود یا بنیه لا غنا اکبر من العقل. حالا این عقلی که علی میگه عقلی نی که تو ولادت با ما میاد تو دنیا، این عقلی که علی میگه خودش در فرمایشات دیگهش توضیح داده، عقل مسموعه، یعنی عقلیه که 20 سال 15 سال صاحبش، 70 سال 60 سال به تناسب عمرش گوشش رو برده کنار دهان اولیاء خدا یا برده کنار دهان قرآن که وحی خداست، حقایق رو از طریق گوش شنیده، عقل پخته شده، این عقل پخته دیگه محور حیات نباید بت باشه، نباید بت مرده باشه، نباید بت زنده باشه، نباید خان باشه، نباید ارباب باشه، نباید هوای نفس باشه، نباید شهوت باشه، محور باید خدا باشه، حلقه غلامی و عبادت خدا رو این عقل به گوش صاحبش آوی ایزان میکنه و صاحبشو در این غلامی به خدا میرسه. لا غنا اکبر من العقل. حسن جان عقل، ولی عقل مسموع. یه شب زین العابدین توی همچین مجلسایی شرکت اگر نمی کرد یه شب، حالا کارگردون مجلس یا خودش بوده یا یارانش یا اصحاب حضرت سید و شهدا که زنده مونده بودن، حالا هر کی بوده، تو دعای ابو حمزه زار زار گریه میکنه، میگه خدایا خدایا رحمت و نظر تو از من برداشتی که من نتونستم در مجلس اولیاء شرکت کنم، یا منو از چشم انداختی که دوچار مجلس بازیگران شدم. ضرر رو ببینید چقدره که نرم و گوش ندم و به پندار و به خیال خودم یا به پندار و خیال دیگران چی میگن این آخوندا، کی هستن، اصلا اینا چی کارن تو این دنیا. اونم یه حمله خیالی به کل، چهار تا هم تو این لباس گرفتار هوای نفس میشن، خدا ضمانتی نداده که پارچه جلوی هوای نفس رو بگیره، اما یه عده‌ای هم در این لباس بنده خدا زحمت کشیدن، رفتن تحصیل علم کردن، دلسوز مردمن، دلسوز مملکتن، دلسوز جوانان، دلسوز آبروی مردمن، همه رو از چشم خود انداختن، عقل را تنها گذاشتنه، عقل رو بیار گذاشتن. هنوز توشون آدم های خیلی خوب گوشه و کنار هست، هنوز در این طایفه مستجاب و دعوه هست، هنوز در این طایفه آدم هایی هستش که هیچ تعلق قلبی به مال دنیا ندارن، هنوز نفس دار تو این طایفه هست، به خیال و به پندار و گمان همه ساختمونا رو خراب کردن، تنها گذاشتن عدل. بنیه لا قنا اکبر من العقل. این یک مسئله. آقا عقل پخته بشه قوغا میکنه. من سه تا عقل پخته رو در نظر گرفته بودم براتون بگم، فرصت کمه یه دونش رو میگم برای شما جوانا میگم. جوانانم به عقلتون بپردازید. مطالعه گوش دادم، اولا بپرسینم از متخصصین چه کتابایی رو بخون. جوانا تا پیر نشدین یه دور نهج البلاغه رو با تفسیرایی که نوشتن بخون، یه دور قرآن کریم رو با تفسیرای فارسی خوبی که نوشتن بخون، یه دور معارف الهی رو در کتابای مختصر و خوبی که نوشتن بخونین، یه دور شرح زندگی پیغمبران رو در کتابایی که خیلی هم زیبا نوشتن مثل قصص قرآن بخونید، یه دور زندگی امامان رو بخونید، یه دورم زندگی عالمان واقعی شیعه رو بخونید. عقل پخته میشه. من یه عقل پخته رو بگم برات، چیکار کردین عقل وقتی پخته شد؟ خدا لعنت کنه روس رو، انگلیس رو و عمده‌ای از قاجاریه رو و عمده‌ای از اداره چیای قاجاریه رو و خدا لعنت کنه به لعنت ابد نخست وزیر 6 ساله ناصر قاجار بدتر از گرگ رو، میرزا آقاخان نوری رو، و خدا لعنت کنه مادر ناصر قاجار رو که این مجموعه
این عقل رو خیلی زود از این مملکت گرفتن و ضرر گرفتنش والله تا امشب تو این مملکت جبران نشده، هنوز داره ایران ضرر میده. یا آشپز کارش پخت و پز، اونم نه برای شاه، برای نخست وزیر محمد قاجار، فرزند عباس میرزا، بابای ناصر قاجار که بعد فتحعلی شاه شاه شد. قائم مقام فراهانی، این عالم، این دانشمند، این سید بزرگوار که روس و انگلیس بیشتر از 8 ماه نذاشتن نخست وزیر باشه، تو این خیابون لاله‌زار تو باغ نگارستان شب خفش کردن و از بین بردنش. این کربلایی قربان هزاوهی که ادهاتای عراقه، آشمز قائم مقامه. پسر این کربلای قربان میرزا تقی وردست باباش پیاز پوست میکنه، سیب زمینی پوست میکنه، بادنجون و کدو پوست میکنه که باباش بپزه خانواده قائم مقام بخورن. یه مزدی به بابایه میدن، یه مزدی هم به این بچه میدن. یه استاد دانا برای دوتا فرزند قائم مقام درس میده تو خونه، چون اون وقت هنوز مدرسه نبود، تو کلاسی که تو خونه تشکیل شد. یه روز قائم مقام فراهانی میاد میشینه کنار معلم، میگه به بچه‌های من تا کجا درس دادی؟ میگه از بچه‌هاش سوالات درسی میکنه. این بچه آشمزی که پیاز پوست میکنه و سیب زمینینم بیرون در وایساده، لای در باز بود. بچه‌های نخست وزیر جواب بابا رو نمیتونستن بدن، ریاضی، شیمی، تاریخ، دینی. این بچه آشپز که بوی پیاز و سیب زمینی میده به قائم مقام میگفت اگر اجازه بفرمید من جواب بدم. تو جواب بده. همه جوابا رو داد. صداش کرد تو. گو کلاس میری؟ گو نه. معلم نداری؟ نه. پنیا را از کجا یاد گرفتی؟ گو من زودتر میام پشت این در میشینم، معلم که درس میده گوشم و میذارم رو در و از معلم یاد میگیرم. به معلم گو از فردا به بعد این بچه بیاد تو کلاس درس. بعد دستشو گذاشت رو سر این بچه آشپز، گفت یکاد و زیتوها یوزی ولو تمسسه نار نورون علا نور. این بچه آینده بسیار درخشانی داره. این بچه روزی که بزرگ شد بعد مردن محمد شاه قاجار از تبریز به عنوان نخست وزیر مملکت به عنوان میرزا تقی خان امیر کبیر، روزگاری که کل ایران دست انگلیس و روس بود، میاد تهران همه مملکت رو از دست اونا در میاره و اینجا بنا میکنه به فرهنگ سازی، دارالفنون رو میسازه، کارخونه اسلحه میسازه، کارخونه پارچه بافی میسازه، کارخونه قند و شکر میسازه، کارخونه مس و آهن درست میکنه. کشور رو در طول 3 سال و 7 ماه تا نزدیک صنعت روس و آلمان و انگلیس میاره بالا. بعد 3 سال و 7 ماه یه شب ناصرالدین شاه رو مسح میکنن، فتوای قتلش رو میدن، امضا میکنه، میرن در حمام فین کاش تو تب کاشون، تو تبعید بودن، رگشو قطع میکنن و میکشنش. وصیت کرده بود بعد مردن منو ببرید کربلا تو حرم ابی عبدالله دفنه. من یه سندی رو از آرشیو وزارت خارجه انگلیس دیدم که به سفیرشون در تهران نوشته بود اگر میرزا تقی‌خان امیرکبیر این عقل پخته رو ما از ایران با کمک روس و دربار و ننه ناصرالدین شاه نمی گرفتیم و با دسیسه‌های میرزا آقاخان نوری، ایران الان از 100 سال ژاپن جلوتر. این عقل پخته، نذارید عقلتون حروم بشه، نگذارید عقل معطل بشه. بچه‌هایی که دانشگاهی هستین با جون کندن به بهترین صورت درس بخونید، به بهترین شکل نمره بگیرید. 20 سال دیگه این مملکت بذارید وکلا شما عالمان متدین بشین، بذارید رؤسا شما عالمان مسئولیت دار باشین. هر چی ما جا رو خالی کردیم بیگانه جای خالی ما رو پر کرد. جوابشو شما متدینا باید قیامت بدین. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته تواصوا بالحق. رفیقاتونو سفارش بکنید به درس خوندن، به متدین بودن و تواصوا بالصبر. اگر تمام کلیدهای این مملکت دست متدینین پخته از نظر عقل بود و الله، نه مشکلی داشتیم، نه قصه‌ای داشتیم و نه فقیر. شما قیامت جواب خدا رو چی میدی؟ این یه مسئله حسن جان. مسئله دوم، ولا فقر مثل الجهل. حسن جان، تهی دستی و فقر و نداری مانند جهل نیست. وای از آدم نفح، وای از آدمی که زبون سرش نمیشه. اگر زبون سرشون بشه هر اختلافی که پیش میاد 1 دقیقه قابل حل، 1 دقیقه. ولی اونایی که زبون سرشون نمیشه، با اونا که نمیشه اختلاف حل کرد، 10 سال میکشه. تو این 10 سال هم خیلی ها این وسط عمرشون تموم میشه میمیرن، اختلافا رو بچه هاشون ارث میبرن. وای از آدم احمق، وای از آدم بیشعور. لا فقر مثل الجهل. حسن جان، فقری و تهی دستی مانند نفهمی نیست. این نفهمی رو باید با علم، با رفتن در مجالس الهی که علم می آموزن نه شعر می آموزن. متاسفانه کشور ما کثیری از جوانا رو به طرف شعر و کف و سینه کشیده. علم، وای حسن جان از جهل و نفهم. شما که مردم رو در شعر و سینه و کف حبس میکنید و اینا جای دیگه نمیرن، اشباع به کف و شعر میشن و جاهل به حقایق عالی عالم میمونن، شما اسیر کنندگان این همه جوان و مرد و زن، قیامت جواب خدا رو چه خواهید داد؟ که چه ظلمی به عقل در این مملکت داره میشه، چه ظلمی. حسن جان، لا وحشت اشد من العجب، هیچ امر وحشتناکی وحشتناکتر از خودپسندی نیست. که انتقاد پذیر به کل نباشی، نصیحت پذیر نباشی، فقط خودتو بپسندی. فکر من، رأی من، کارگردانی من، حبس در من بشی، اون وقت کر بشی دیگه صدای خدا رو نشنوی. چون من وقتی باد بکنه، بادش گوشو کر میکنه، چشمو کور میکنه، زبان رو از حق گویی لال میکنه. حسن جان، ضد آدم خودپسند باش، هیچ وقت خودت راضی نباش، در هیچ نقطه خودتو نپسند. اگه میلیاردها نماز داری، اگه از همه عالم عاقل‌تری، اگه از همه عالم عالم‌تری، اگه از همه عالم به خدا مقرب‌تری، باز از خودت راضی نباش. حسن جان، من که خودم با چشم خودم مرتب دیدم جدت پیغمبر با اون عظمت هر وقت تو محراب وای میستاد نماز بخونه، اشکش میریخ، میگفت ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. خدایا من از معرفت خودم نسبت به تو راضی نیستم، خدایا من از عبادت خودم راضی نیستم. حسن جان، هیچ وحشتی وحشتناکتر از خودپسندی نیست. چهارم، ولا عیشه الزو من حسن الخلق. حسن جان، هیچ زندگی لذیذتر و خوشمزه تر از حسن خلق نیست. شاد باشی، خوش رو باشی، برای همه لبخند داشته باشی، به همه مهر بورزی، نسبت به همه فروتن باشی، انتقاد پذیر باشی. حسن جان، همه در کنارت به حلال خوش باشن، همسرت خوش باشه، بچهات خوش باشن، پدر مادرت خوش باشن، رفیقات خوش باشن. حسن جان، عیشی لذیذتر و خوشمزه تر از حسن خلق نیست. الهی به آبروی امام مجتبی که از آبروداران رده اول در خونه توست، اون چه علی برای امام حسن خواست به ما و به زن و بچه هامون، به نسل آیندمون، به اهل مملکتمون عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت مجتبی ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا امشب به ما عیدی بده، عیدیمونم این باشه. خدایا به حق حضرت مجتبی و پدرش و مادرش و برادرش و خواهرش، عیدی ما رو امشب ذلت امریکا و اسرائیل قرار بده. دل مردم کره زمین رو به ذلیل شدن این دو نفر خوش کن. دنیا و آخرت آبروی ما رو نبر. دنیا و آخرت ما رو اهل خودت قرار بده. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما قرار بده. دین ما، کشور ما، رهبری ما، جوانای ما رو از همه حوادث حفظ فرما. به رحمتک یا ارحم الراحمین.